بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث و تحقیق درباره اشکال مربوط به صحت عقاب. گفته شد که بر اساس مسلک جبری عقاب وجهی ندارد، عقاب مترتب بر عمل خارج از اختیار ظلم خواهد بود قطعا، و این یک ادراک عقلی است که شبهه درش نیست. و اما برای توجیه این مسلک و تصحیح عقاب سه جواب گفته شده است. جواب اول از سوی خود اشعری ها مستقیما گفته شده بود که در بحث قبلی یادآور شدیم. جواب دوم عبارت است از توجیه ابوالحسن بصری. عنوان بفرمایید: توجیه عقاب از منظور ابوالحسن بصری. در کتاب مجموعه رسائل صفحه 60 توجیه ذکر شده است منصوب به ابوالحسن بصری که میگوید عقاب نسبت به فعل عبد درست نیست، که فعل غیر اختیاری است، ولی عقاب مترتب است بر کسب عبد و اکتساب و کسب، و کسب فعل اختیاری است. جزاء به مکان و یکسبون. آیه دیگر: کل نفس به ما کسبت رهینه. و آثار عقاب و غیره مترتب بر کسب می شود، و کسب عمل اختیاری است، و این عقاب درست است بلا شبهتن. و فرق است بین کسب و فعلی که فعل یعنی خداوند قدرت انجام کار داده است که مربوط به اراده خدا و خارج از اختیار است. کسب فعالیت های پس از آن که انسان عن اختیارن، عن انتخابن اکتساباتی دارد و کسب و کاری دارد. رأی و نظر ابوالحسن بصری به طور خلاصه این بود: سیدان الاستاد قدس الله نفسها زکیه در کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 368 می فرماید که این توجیه بصری واضح الفساد هست. برای اینکه کسب عنوان انتزاعی از فعل عبد هست. اخلا از خود فعل اگر در جهت اکتساب علم یا اکتساب به دست آوردن علم یا به دست آوردن مال صورت بگیرد، از این گونه فعل اقلا یا عنوان را انتزاع میکنند به اسم کسب. کسب عنوان انتزاعی از فعل است، چیزی جدا از فعل نیست. و بعد هم می‌فرماید در آیات قرآن می‌بینیم که جزا و پاداش و عقاب مربوط به عمل انسان می‌شود، یعنی خود فعل نه کسب. لیجزی بما کسبو لیجزی به ما آیه دیگه بخوانم، سوره یاسین آیه 54، فالیوم تجزون به ما کانو یکسبون، لیجزی به ما سا و آیه دیگر سوره طه آیه شماره 14، لیجزی بما ساء یعملون. من این آیه را انتخاب کردم مخصوصا که دلالتش خیلی واضح است. جزا مربوط می شود به همون عمل سیئ خود طرف، بما ساء اون که بد کرده است در کار کردش. برابر این قرآن رو که شما جبری ها قبول دارید بر اساس خود نص قرآن، جزا و عقاب مربوط به عمل عبد می شود. اگر بد عمل کند به عقاب روبرو خواهد شد. و بعد می فرماید که لو تنزلنا، یعنی جواب دوم، این جواب اول ما که کسب همون فعل است. جواب دوم می‌فرماید که اگر شما بگید کسب یک چیزی است جدا از عمل و فعل، سوال می‌کنیم اون کسبی که شما موضوع برای عقاب اعلام کردید، خود اون کسب عمل اختیاری است یا عمل اجباری؟ اگر عمل اختیاری بگید که مسئله از حالت جبر بیرون میاد، یعنی عقاب روی یک عمل غیر اختیاری نیست، جبری در کار نیست، اکتساب اختیاری است و جزا و عقاب روی اون عمل مترتب می شود. و اگر بگید که اون عمل، اون کسب یک عمل و امر غیر اختیاری است، بر می گردند به مسلک اصلی جبر که کل فعل انسان مربوط و مقهور اراده ازلیه و جبری است. بر می گردند به همون عویسه و اشکال به قوت خودش باقی خواهد بود. بنابراین جواب و توجیه بصری به بار نمی نشیند. می رسیم به جواب سوم. جواب سوم، عنایت کنید، جواب سوم توجیه عقاب از منظر محقق خراسانی این را جواب سوم ثبت کرده اند. در بحث قبل، در بحث‌های قبلی گفتیم که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه فرمودن عقاب لازمه معصیت است و معصیت معلول شقاوت و شقاوت انسان هست و شقاوت هم ذاتی است و از ذاتی لا یعلل. سوال اینجا جواب جا ندارد، از ذاتی لا یعلل. چرا؟ چون ذاتی خلق نشده است، ذات خلق شده است. ذاتی که حدود ذات است قهری و ترتب است. ما خلق الله العبد سعیدا بل اوجده، ما خلق الله عبد شقیا بل اوجده. شقاوت و سعادت از ذاتیاتش می شود. دلیل بر این مطلب که سعید و شقی چرا ذاتی است، روایی و درایی. روایت که حدیثی را در بحث های قبلی گفتیم که از سعید، سعید فی بطن امه و شقی، شقی فی بطن امه، و روایت دیگر هم قریب به این مضمون بود. این از لحاظ روایت، و از لحاظ درایت هم تجربه ثابت کرده است که انسان ها از ابتدا به طرف انحراف حرکت میکنند. اگر تحلیل علمی در کار باشد، روانشناسی بشود، یک صفت ذاتی دارد برای شقاوت و یک صفت ذاتی دارد برای سعادت، که در مثال فارسی میگویند گرگ زاده گرگ شود، هرچند که با انسان بزرگ شود. اون که ذات شقاوت دارد در مدرسه و تعلیمات میاد تا آخر، آخر سر هم اصلاح نمیشد. هم تجربه و هم نس دلالت دارد بر اینکه سعادت و شقاوت ذاتی است، که این شرح را محقق خراسانی به زبان حال و زبان قال فرموده اند. با این توضیحی که داده شد، عقاب توضیح شد. عقاب بر امر غیر اختیاری نیست. تمام. در جواب این اشکال، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه با تحلیل اصولی و مقداری هم معقول می‌فرماید که رأی و نظر محقق خراسانی دو مرحله دارد. مرحله اول این است که میگوید عقاب لازمه معصیت است، لازم لاینفک، قابل انفکاک نیست. مرحله دوم میفرماید شقاوت، چون بحث درباره عقاب هست فقط شقاوت رو گرفتیم، شقاوت ذاتی انسان هست، چنان که سعادت هم میتواند ذاتی انسان باشد. میفرماید دعوا یا مرحله اول قابل التزام نیست، لا یمکن المساعدت علی به وجه. چرا؟ برای این که میبینیم انسان از ابتدا تا انتها قابلیت برای تربیت دارد و خود طبیعت انسان زمینه مساعدی برای طبیعت برای تربیت است. هر انسان تربیت پذیر است، در محیط خانواده تعلیم خود تربیت مؤثر است. فقط برای دو طبقه گفته می شود که تربیت اثرگذار نیست و جو و ارشاد اثرگذار نیست. اون دو طبقه، یه طبقهش مجانین هست، یه طبقهش نوابغ. نوابغ تحت تأثیر تربیت اجتماعی نمیره، درکهای بالاتری داره. مجانین و مجنون هم خب دیگه خوشبخت آن کسی که جنون آمد و جنون مجنون رفت، بدبخت آن کسی که گرفتار عقل شد. بنابراین این دو طایفه تحت تأثیر تربیت نمی رود، ولی بقیه افراد به طور قطع بر اساس یک واقعیت بالاتر از حد سیره. هر انسانی قابلیت تربیت دارد. پس اینی که گفته می شود شقاوت و اینی که گفته می شود لازمه معصیت عقاب هست، وجدان صحیح و واقعیت موجود خلاف آن هست. برای اینکه کسی را که معصیت کار هم باشد، قطعا سرنوشتش عقاب نخواهد بود، ممکنه توبه کند. تربیت اثرگذار است، تربیت بر او اثر دارد و ممکن است مورد عفو پروردگار قرار بگیرد. ان الله غفور رحیم. لازمه معصیت به طور لاینفک عقاب نیست. این جواب اول جواب درست و متینی است که قطعا واقعیت هم همین است. و اما مرحله دوم که فرموده ان شقاوت، که از باب مثال ذاتی هست، مستند محقق خراسانی هم همون احادیث و تجربه بود. در جواب معقول و منطقی گفته می شود که این ذاتی از دو صورت بیرون نیست، یا ذاتی باب ایساغوجی هست که همون کلیات خمس بهش میگن، که اگر از اون باب باشد جنس و فصل در میاد. بگیم سعید فصلی است، شقی فصلی است، اگر این حرف ادعا یا اعلام بکنیم، اصول اولیه منطق و معقول نمیپذیرند. چرا؟ برای اینکه انسان دارای یک حقیقت است و از یک جنس واحدی است و جنس و فصل آن یکی است و افراد انسان با همدیگر اختلاف در فصل ندارند و اختلاف در فصل موجب اختلاف در ماهیت می شود. مثل ناطق و سائل، اسب می شود، انسان می شود. اگر شقی و سعید فصل باشد، بعضی از افراد انسان فصلش شقی و بعضی از افراد انسان فصلش سعید باشد، تعدد فصل به وجود میاد. تعدد فصل با وحدت جنس امکان ندارد. خلف است و تضاد و بالاخره به تناقض منتهی می شود. این جواب معقول، درست و بسیار مستحکم از لحاظ بنیاد و پایه های منطق. و اما می فرماید که اگر منظور از ذاتی باب برهان باشد، که ذاتی باب برهان همان مواد ثلاثه هست دیگه، مواد ثلاث که عبارت است از وجوب و امکان و امتناع، و از مبادی و بنیادهای ذاتی باب برهان علیت هست. علیت هم مربوط می شود به ذاتی باب برهان. بنابراین بگیم که در این مورد علیتی در کار هست، یعنی شقاوت علت برای معصیت، معصیت علت برای عقاب. اگر چنین چیزی ادعا بکنیم، علیت فقط در حد یک ادعا خواهد بود، و گفته شد که در علیت انفکاک بین علت و معلول جا ندارد. ما در اینجا میبینیم تفکیک واضحی وجود دارد، و در ادعیه معصوره اهل دعا ادعیه دارن که از خدای متعال تقاضا میکنن که خدایا ما را سعید قرار بده. لا ترس اللهم اجعلني احشاك اني اراك ولا تشقني، مرا شقی قرار نده، در دعای سید الشهدا سلام الله علیه آمده است. بنابراین اگر شقاوت و سعادت ذاتی و علت باشد که لا یتغیر، دعا جا نداشت، دعا له در میاد. بنابراین این دعا کش میکند که نه علیتی است و نه ذاتیتی. ذاتیت نیست که دعا دلیل بر آن میشود، علیت نیست که بازم همین دعا هم شاهد بر عدم علیت هست، و بعدم انفکاک را ما میبینیم که انسان میتواند، شخصی که دارای شقاوت هم فرض کردیم شده باشد، بعد از یک شفاعت حل می شود. شفاعت مانع از عقاب می شود. بنابراین واسطه بین شقاوت و بین معصیت وجود خواهد داشت که عبارت است از شفاعت. ما که قائل به شفاعت در دنیا و آخرت هستیم، و اشعری هم که قائل به شفاعت در آخرت هستند. شفاعت هم مسئله قابل انکار نیست. لا یشفعون عنده الا لمن ارتضا، نص قرآن شفاعت رو اعلام میکند. جواب سوم هم به جایی نرسید. مسلک جبر از وادی بحث خارج شد و به آن توجهی مبذول نمی شود و از اساس باطل است. و اما مسلک تفویض، درباره تفویض می فرماید که درست در مقابل جبر قرار دارد، مقابلتون کامله. مسلک جبر میگوید عبد هیچ اختیاری ندارد، همه اختیار مربوط به اراده ازلی است. مفوضه میگویند هیچ اراده ازلیه در کار بشر و عبد و عباد دخلی ندارد. میگویند خدای متعال بر اساس افاضه فیض عنوان علیت هم دیده نمی شود. بر اساس مفوضه هست، بر اساس افاضه فیض برای بندگان خودش فیض هست، قدرت داده است، توان داده است، فکر داده است و قابلیت رشد داده است. تمام اینا از فیوزات الهی و نتیجه افاضه فیاض مطلق است. افاضه فیض تمام هست، حالت منتظره ندارد، فیض را بیدد دیگه درباره اعطاء فیض فیاض تأخیراتی ندارد. لذا مکلف به تمام معنا هر کاری را که انجام بدن خدا در اصل براش قدرت داده، خودش انجام میداد. این امر وجدانی هم هست و تقریبا بین عامه مردم هم بینش همین است که مردم خودشون انجام میدن. اگر سوال شود جواب میدن، منکر مبدأ فیاض نیستن، خدا بهشون این توان داده. هیچ در کارهاش دیگه خدای متعال بر اساس فیض و لطف و کرمی که دارد هیچ دخالتی نمی کند. مؤید این مطلب اون آیان هست، انا هدیناه السبیل اما شکرم و اما کفورم. کلن خود انسان در اختیار در اختیارات کامل قرار دارن، مختار هستن به تمام معنا. این مطلب که گفتیم درباره رد این مطلب سیدنا الاستاد می فرماید که مسلک مفوضه در بطلان بدتر از مسلک جبریه هست. برای اینکه مسلک جبر اختیار را مربوط به خدا می داند و مسلک مفوضه سلطنت برای خدا قائل نیست، رفع سلطنت از پروردگار عالم که بسیار امر خطیری است. لذا در روایات مفوضه مورد تقبیح و نکوهش شدید قرار گرفته است. مثلا در کتاب بحار الانوار جلد 5 صفحه 9 آمده است که مفوضه مجوس امت است، که مجوس مشرکن. چجوری مشرکن؟ میگوین خالق الخیر یزدان و خالق الشر اهریمن. مجوس همین زرتشتی است، یزدان و اهریمن کلمه فارسی است. یزدان یعنی خدا، اهریمن یعنی شیطان. و آیه هم ممکنه برای تأیید مطلبشون، ما اصاب من حسنت فمن الله و ما اصابك من سیئت فمن نفسك. نفس عامل شیطان است، کسی در یک مکاشفه مانندی شیطان رو کتک زد، از خواب بیدار شد که خودش رو بزند. و بنابراین مفوضه مجوس امت است و شیخ طائفه قدس الله نفسه و زکیه مفوضه را تقبیح میکنن که اینها ینسبونهم الینا، خودشون را به ما نسبت میدن، که درباره امیر المؤمنین اوصاف زیادی اعلام کرده ام. مفوضه رو هم که گفتیم در روایت مجوس هست، مجوس هم زرتشتی است. زرتشتی هم آلا پیامبر بوده یا نبوده بحثی دارد. علما آیت الله العظمای نجفی مرعشی که محقق و آل انصاب و محقق تاریخ هم بود، فرموده بود که زرتشت پیامبر نبوده است، و البته قولی همست که زرتشت پیامبر بوده. در هر سر ما به این کار داریم، روایت ها گفتیم. بعد از آن گفته می شود که مفوضه تعدد خالق قائلن، یعنی هر انسان خودش یک خالق است. از توحید که میاد بیرون، سلطنت رو برای خدا که قائل نیستن، قهرن تعدد خالق را قائل می شوند. در جواب مفاوضه مطلبی بگم ذهن شما رو خراب نکنم، تکمیل دارم. جوابی که گفته شده است جواب عقلی منطقی گفته شده، که شما میگید انسانو در حدوث نیاز به علت دارد، در بقا نیاز به علت ندارد. منطق عقل میگد که امکان، هر چیزی که از ماده امکان هست حدوثاً و بقاءاً نیاز به علت دارد. اما مفوضه افاضه گفت نه علت. این بماند بین خودمان، شرح دیگری دارد، باید افاضه رو بررسی کنیم. اگر میگفتن که بعید میدانم که در متنشان آمده باشد که معلول فقط علت محدثه میخواد، علت مبقیه نمیخواد، چون این از واضحات و افاضه فیض چیز دیگری است. جوابی که داده شده است از لحاظ منطقی جواب درسته. انسان که مخلوق خدا هست، خودش که مخلوق هست نیاز به علت محدثه دارد، در بقا هم نیاز دارد، دیگه بی نیازی برای انسان نیامده. و اونگهی دو تا ملاحظه اینجا وجود دارد، شرحش فردا شما یادداشت بکنید. ملاحظه اول این است که میگیم خدا که انسان را آفریده است، برایش اختیار کامل، عقل کامل، هدایت کامل داده که در اون راه خودش حرکت کنه. مختار اگر مربوط به خدا باشد که جبر میشه. این یک نکته که شرحش رو بده. نکته دوم فیض و افاضه فیض جواب بدید. بله، در بحث معقول قطع فیض از سوی فیاض مطلق محال است، و رفع فیض کریم داده خود را نمی ستاند باز. و فیض قطع که نمی شد، یعنی یک افاضه است از مبدع فیاض در اختیار مستفیض اطلاقا. این مطلب خطرناکی است برای صحت مسلک مفاوضه. این دو نکته رو، این دو سؤال انشاءالله فردا جواب بگیم که در کتب اصولی نیامده است. باید بریم کلام و فلسفه اینها رو انشاءالله هرچند فلسفه هم به اینجا خیلی کارایی ندارد، چون اونها رو گفتیم از وادی علت و معلول وارد نکردیم، میریم در بحث کلام و یک مقدار عرفان که انشاءالله فردا شرحش رو بدیم. سلامتی آقای معظم سلامت خود کنید.